بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المطلب السادس والعشرون اصطناع الأعمال المستحبة 26 مطلب از مطالب قسمت اول کتاب المطالب السلوکیه تألیف این جانب محمد صالح کمیلی در خصوص تصنع و ظاهرسازی اعمال مستحب در این مطلب اثبات شده که اگر شخصی نمیتواند دستیابی به حقایق اعمال مستحبه از روی صدق و راستی پیدا کند، باید تا مدتی خودش را به تصنع درآورد، یعنی همون مطلبی که درباره قضیه مجالس امام حسین وارد شده از ناحیه ائمه اطهار علیهم السلام، حدیث مشهور و معتبر که فرمودند من ابکا او بکا او تباکا وجبت له الجنه، هر که بگریاند و یا گریه کند و یا خود را به حال تباکی، به حال اونهایی که گریه واقعی می کنند، به حالت زمزمه و تصنع در آورد، باز هم از او پذیرفته می شه. بنابراین مطلب امشب در خصوص این گونه مطلب است که ما اگر دیدیم که در مواردی حالمون اقتضا نمی کنه که با اقبال و با نشاط رو به عبادت بیاوریم، از جهتی استاد به ما گفته شما باید سحرخیزی و نماز شب رو داشته باشید و از جهتی دیگر می بینیم که بدن یاری نمی ده و هر کار می کنیم که از جا برخیزیم در حال نشاط و اقبال این حال پیش نمیاد، خیلی حالمون سنگینه. آیا میشه تخلف از دستور استاد کرد؟ در این کتاب اثبات کردیم که به هیچ وجه جایز نیست. اونها که در راه سیر و سلوک برای خود استادی را انتخاب کردن، استاد هر نوع امری را که در رابطه با سیر و سلوک هست به او دستور میدهد باید عمل کنند، ولی گاهی اوقات همین استاد ممکنه در بین شاگرداش شاگردی را تشخیص بده که از نظر عرض کنم وضعیت سلوکی گرفتار غرور نفس شده، باید به او بگوید که تو تا مدتی نباید نماز شب بخوانی، یا استاد فرض کنید شاگردی رو میبینه که او از جهت مزاجی، از جهت عرض کنم این بدن مرکب وضعیت خاصی پیدا کرده، قبلا ریاضتهایی داشته، قبلا عرض کنم که روزه ها و بیداری شب داشته، الان وضعیتش جوری است که مثلا دارای یک نوع مسئولیت کاری مشقت آمیز و یا مسئولیت خانوادگی داره و یا عرض کنم که مشکلات دیگر که اینجا این حق استاد است که ارزیابی میکنه او رو، ممکنه تا مدتی بگه عرض کنم من راضی نیستم که تو یک دونه مستحب از مستحبات رو انجام بدی و حتی در نماز واجب هم باید به اندازه واجب نماز رو بخونیم، خب حالا اینجا این تشخیص با استاده و این شاگرد است که باید اطاعت کنه و انقیاد و سرسپردگی خود را نسبت به استاد فراموش نکنه. در اولین مطلب آورده ایم ورد فی المثل المعروف المجاز و قنطرة الحقیقه. برای اینکه ما استدلال روی این مطلب کرده باشیم مثل معروف رو میآوریم، میگیم که این مثل مشهور است بین اهل ادب و اون این که گفتن المجاز و قنطرة الحقیقه. برای رسیدن به حقیقت باید پلی بزنیم، اون پل پل مجاز است. مجاز اینجا منظور کاری است، عملی است که در مقابل عمل حقیقت صورت میگیرد، مثل همون مثال گریه و عرض کنم تباکی که حالتی است که شخص عرض کنم عزادار خودش رو شبیه گریه کننده در میاره. خب این مسلم است که این حالت تباکی یک حالت حقیقی نیست، این یک حالت ساختگیه، اما مشکل نداره که ما این حالت زمزمه و ساختگی رو ما در خودمون ایجاد کنیم، کم کم با همین وادار کردن نفس و با همین توجهات، هرچند که از اول برای ما حالت گریه پیش نمیاره، اما خودمون رو شبیه یک عزادار گریه کن در میاریم که داره مثل اون مادر بچه مرده داره گریه میکنه. این کم کم ما رو میرسونه به اون حقیقت. نرسوندم باز هم از نظر شرعی استحباب شرعی داره که ما این حالت تباکی رو از دست ندیم، ولو هیچ وقت هم گریه و عشقی تو چشمون هم ایجاد نشه. خب پس از همین شاهد ما برای کارهای سلوکی دیگرمون هم باید همون کار رو بکنیم. و ایضا من هذا الباب استحب التباکی فی مصائب الامام الحسین علیه السلام و علیه فلو اشتغل السالک مع نفسه باعمال تصنعیه قاصدن به الوصول لمعانی طبیعیه و حقیقه و حقیقیه فلا بأس ولا مضرت منها. در اینجا اثبات کردیم که اگر سالکی پیدا بشه که اون حالت واقعیت و حقیقت هنوز پیدا نشده در او، اول راهه، این باید یه مقدار از کار تصنعی، احوال تصنعی، مستحبات تصنعی از خود نشون بده. آیا اینها پذیرفته میشه از او؟ ما در این کتاب گفتیم که بله، در ابتدای کار سالک گرفتار این موضوع خواهد بود، چیز طبیعی است. حتی در بین راه هم بعضی ها میان گله میکنن که ما چشمون خوش شده، میریم توی عرض کنم مجلس اعضای ما مثلا هر کار میکنیم که یک دونه قطره چشمون تر بشه نمیشه. ما خیلی کار میکنیم مدتها که یک دو رکعت نماز شب با حالی بخونیم و این حال برامون پیدا نمیشه، تو جا افتادیم، چشمامونم بیداره، میخواییم هم پاشیم وضو بگیریم، ولی توی جاه ذکر میگیم و ما عرض کنم از جا بر نمیخیزیم. من به اونها عرض میکنم که این درست نیست. اگر دستور استاد بر این که شما باید این مستحب رو انجام بدی و این جزء واجبات سلوکی شماست، باید این کار رو بکنیم. ما گفتیم در این کتاب که اعمال تصنعی برای سالک واجبه تا اینکه کم کم خودش رو برسونه به اون اوضاع طبیعی و حقیقی، این یک شبه به دست نمیاد. و حتی عرض کردم در بین راه هم ممکنه افرادی حالت قبض اونها رو بگیره، یه حالتی که حالت زمینگیریه، حتی نمیتونه پاشه نماز صبحشو بخونه، نمیتونه نماز روزانشو بخونه. گاهی حال انسان اینقدر سنگینه، ولی میدونه که این توی غفلت نیست، میدونه که این از راه شیطنت و نفس اماره نیست، میدونه که عرض کنم در این حالی که الان پیدا شده براش، این یکی از اون خاصیت‌های سلوکی سالکه، قهرن برای آزموده شدنش لازمه که این حال رو پیدا کنه. خب این چه کار داره که حالا بگه که چرا حالا این حال پیش آمد، به سر صورتش بزنه، خودش رو اذیت و آزار بده که چرا من باید اینجوری باشم. این فرق میکنه با اون شخصی که اصلا وارد این راه نشده، اصلا بوی از این راه نبرده و گرفتار گناه کبیر است، گرفتار دنیا پرستیه، گرفتار غفلت ها و ظلمت های اهل دنیاست. این باید به خودش حق بده که اهل دنیا که نیست، آمده دست بیعت داده با استاد، با همه جور شب و روز مشغوله و هیچ گونه از نظر روحی این به این درک رسیده که میبینه که هیچ قصوری، تقصیری، تعمدی در کار نیست، ولی حالش اینجوره. حالا که حالش اینجوره باید چه کار کنه؟ آیا باید به کلی سلوک رو بذاره کنار؟ آیا باید استاد رو ول کنه، جلسات رو ول کنه، راه رو ول کنه، به خاطری که حالا مدتی است که دیگه اون مکاشفات، اون انوار، اون اقبال، اون روحانیتی که در گذشته داشته الان برای او پیش نمیاد؟ مسلماً این گونه نیست عزیزان من، برادران و خواهران، دوستان جلسه ملکوتی و الهی، قدر خودتون رو بدانید. شما دست بیعت دادید، زحمت ها کشیدید تا به اینجا رسیدید. اگر بخواد شیطان شما رو مایوس کنه در اثر این که حالا میبینی که اون حالتهای گذشته در شما نیست، اصلا من این عرض کنم، آیا شما فکر نمی کنید که این یه نوع امتحان الهیست برای شما؟ خواست خدا امتحان کنه شما رو که آیا تو این راه میمونی شما یا نمیمونی. برای شما سخت این حالت قبضی که پیش آمده و این حالت سنگینی که در این راه مدتی به اون مبتلا هستی و هر کارم میکنی که این رفع بشه نمیشه، برای شما سخته. من میدونم تحمل یک همچه حالی خیلی مشکله، خیلی سخته، ولی خب ما هم داشتیم این حالتها رو. استاد به ما میگفته تو باید مقاومت کنی و این حال نمیمونه، عوض میشه، باید به خودت امید بدی که این حال نمیمونه به این وضعیت و عوض خواهد شد. لذاست که در اینجا آوردیم که این اعمال تصنعی برای سالک واجبه، هرچند که میبینه که اینها صادقانه نیست، اینها اون خلوص درش نیست، اینها اون واقعیت درش نیست، اما چون دستور استاده باید پیگیری کنه. وقد قال بعض العرفا ان نفس لم تشغلها شغلت، که بعضی از عارفان گفتن اگر با خودت مشغول نشی نفس اماره تو رو مشغول میکنه. باید برای نفست یه برنامه داشته باشی، باید به نفست برنامه کاری بدی، باید بگی که صبح پاشدن من باید چیکار کنم، ساعت بعد باید چیکار کنم، باید نظم و نظامی، باید برنامه پاشی و امورات رو با نظم و نظام انجام بدی. اگر هر چی رو هر وقت و هر کار و نفس ببینه شما در یک جای از اوقاتت خالیه و اون فرصت رو پر نکردی، براش برنامه جور نکردی، ردیف نکردی که این برنامه رو پر کنی در 24 ساعت براش، خب این نفس وقتی خالی بشه و کاری نداشته باشه این تو رو اذیت میکنه دیگه، تو رو مشغول میکنه، تو رو بیراهه میکنه، وادار میکنه که به یک امور دیگری غیر از امور راه و غیر از امور سیر و سلوک بپردازی. خب اینجا این خطر هست دیگه. پس بهتر اینه که آدم به همین اعمال تصنعی و تعبدی بپردازه تا از راه بیراهه نشه. فلو لم یحصل البکا تباکا فی مناجاته، داره مناجات میکنه با خدا، هر چی دعای توبه رو میخونه، هر چی مناجات میکنه، هر کار با خودش میکنه که یه قطره اشک از چشمش بیاد بیرون نمیاد. اینجا همون قضیه امام حسینی که باید در مناجات با خدا هم اگر بکا نشد تباکی بشه، چه مشکلی داره؟ گاهی آدم باید دعا را به همون سادگی بخونه بره، نماز را به همون حال سادگیش بخونه بره، جلسه را به همون حال. بعضی ها میگن ما جلسه نمیاییم، از اونایی که ما بهشون دستور دادیم که آقا باید بیا جلسه، میگه من نه، من میخوام پیشه حاج آقا، من پیش شما میخوام بیام، من میخوام تو منزل انفرادی یه جایی بگی من تنها بیام، من نمیخوام تو جمع باشم، حال من تو جمع به هم میخوره، اصلا یه جور دیگه میشم. من میگم بشو، هر جور میشی بشو، اگر من استادی قبول داری من به تو میگم باید بیا جلسه. خب ما یه مدتی عزیزان من، ما تهران نبودیم، قم بودیم، برای ما رفت آمد سخت بود، برای شما رفت آمد سخت بود، ولی حالا که آمدیم تهران چرا بعضی ها کوتاهی میکنن نمیان جلسه؟ اینا چی جواب خدا رو میخوان بدن؟ ما بالاخره حضور غیاب میکنیم، کمیته فرهنگی هست، گفتیم هر کی که غیاب داشته باشه و از اون جلسات غیبت که تعیین میکنیم اگر بگذره ما اسمش حذف میکنیم و دیگه با ما کاری نخواهد داشت. توجه فرمودی؟ این حرف نشد، استاد میگه که تو باید بیای تو جمع، آقا میگه نه من انفرادی میخوام شما رو ببینم، یا بعضی طلاب میگن ما با کسبه نمیتونیم بشینیم. خب اینها چه عذری دارن در پیشگاه خدا؟ مگر نبود مرحوم جواد آقا جلساتش مشترک بود از کسبه و طلبه، خیلی از مجالس مشترک بوده از کسبه و طلبه، از خواهران و برادران، از کوچیک و بزرگ. این حرف نشد که شما میگی من باید جلسه دل بخواه من باشه، اونجور که من دلم میخواد، اگر جلسه اونجور که من میخوام بله میام، اگر نباشه نمیخوام. این شد خواست نفس شما، این نشد شاگرد استادی. حالا اینجاست که ما گفتیم که اگر شما میخواید به حرم امام رضا مشرف بشی، به حرم امام حسین میخواید مشرف بشی، رفتی مشهد دو روز وقت بیشتر نداری، میره همون غسل میکنی، با کمال توجه میرسی در حرم، میبینی نه یه عشقی میاد، نه یه حضور قلبی، نه چی. حالا اینجا چیکار کنی؟ بزنی از کفش داری بیای بیرون؟ این همه راه رفتی وقتم نداری چیکار کنی که من حضور قلب ندارم؟ اگه امام رضا من میخواست به من حضور قلب میداد، من اجازه میداد برم تو حرم. ما اینجا گفتیم درست نیست این کار. ما آوردیم ولو لم يتمكن من التشرف في مشاهد الائمه مع حضور تام زارهم باقل المراتب من الحضور القلبي. گفتیم در این کتاب اگر زائری از اهل سلوک تمکن تشرف با اون ادب حضور کامل در او پیدا نمیشه. گفتیم زارهم به اقل المراتب، اینجا باید اقل مراتب از حضور رو باید پیدا کنه، اقل از مراتب آمادگی در تشرف برای او پیدا بشه، ولو با اون حالت شرمندگی و با حالت خجالت و با حالت حالا اگه گرش نمیاد با حالت تباکی وارد حرم بشه. ولم یحرم نفسه و من زیارتهم، نباید خودش رو از تشرف به حرم محروم کنه به خاطر اینکه چون حضور قلب نداره. از کجا میدونه؟ شاید رفت تو حرم مشغول زیارت نامه شد یا مشغول یک توجه شد، داخل حرم براش این حضور پیدا شد. اینا وسوسه نفسانی و شیطانی است که باید سالک از اون فاصله بگیره. سیما اذا کان وقته محدودا، به خصوص اگر وقت این زایر محدوده. خب بالاخره این همه راه و مسافت ها آمده، این همه هزینه و خرج کرده، تا کربلا رسیده، تا نجف رسیده، چند دفعه میخواد بره تو حرم؟ مگر در این سه روز چند دفعه میتونه بره حرم؟ البته بعضی از بزرگان بودن که ما در خدمتشون بودیم، اینها در مکه، در مدینه، در نجف، عتبات مقدس، در مشهد مقدس هر سه وقت نمازشون رو میرفتن تو حرم که مجبور بشن تشرف براشون لااقل در 24 ساعت سه مرتبه حاصل بشه که حالا تو این دو روز جمع بشه چند تشرف، برای اینکه معلوم نیست آقا دیگه اگر رفت چه وقت برگرده، ممکنه در سال یک مرتبه، دو مرتبه. خب چرا باید آخر آدم تعلل کنه اینکه بگه من حالا چون حضور قلب ندارم میرم تا دم سهن از اونجا یه سلام میدم برمیگردم؟ چه بجا میگم ما میریم تا دم حرم، حالا که به ما اجازه نداد آقا ما دیگه هم جای سلام میدیم برمیگردیم. تو از کجا تشخیص دادی که امام رضا بهت اجازه نداده که میگه امام رضا به من اجازه نمیده؟ و ها کذا به نسبت الاتیان الفرائض والعبادات، گفتیم اینجا نسبت به هر عبادت و فریضه واجب این گونه است که ما باید فریضه رو انجام بدیم، حالا به هر صورتی که شده نمیتونیم شونه خالی کنیم به خاطر اینکه ما عرض کنم اون اقبال و اون نشاط در ما نیست. لأن الداعی فی النفس اذا کان قویان یجر سالک شیئا فشیئا به سبب اخلاصی و صدقی الى تأثر ذاتی و الحقیقی. ما میگیم چون انگیزه در نفس سالک قویه، یعنی این که خودش به زحمت میاندازه، این به خاطر اینه که انگیزه او، آتش او زیاده. خب این خودش رو محک بزنه بفهمه که چرا اینقدر جزع و فزع میکنه، چرا اینقدر خودش به این سر و اون سر میکنه، آیا برای این نیست که میخواد با یک حضور تام و کاملی وارد حرم بشه، آیا برای این نیست که یک نمازی رو میخواد با حضور قلب بخونه، یک قرآنی رو با حضور قلب، یک جلسه رو با حضور قلب بیاد، ولی حالا حاصل نمیشه؟ خب انگیزه که داره، یواش یواش با خودش مدارا کنه، ارفاق کنه، بالاخره این تصنع یک روزی به حقیقت مبدل میشه، این مجاز یک روزی به حقیقت مبدل میشه. ولا یخفا علی سالک ان امر الاستاد لابد من امتثاله تعبدا و طاعتا و انقیادا علی جمیع الاحوال. این رو همه بزرگان اهل معرفت میگن، میگن اگر استادی رو انتخاب کردی باید به دستور او عمل کنی، باید سرسپرده او باشی، باید کلمیت بین عدل غسال باشی و باید تحت عوامر او تربیت بشی در هر حالی، لفائدت ترویض نفس، چون استاد نفس تو رو میکشه. استاد وقتی بالا سر تو باشه نفس تو رو میکشه. تازه همین حالتهایی که انسان پیدا میکنه که عشق داره، آتش داره که گریش بیاد نمیاد، خب این داره نفسش رو اذیت میده، داره خودش رو پاک میکنه، داره عرض کنم تو همین وضعیت عرض کنم ترویج میده نفس خودش رو. خب چه بهتر دیگه، چی میخواد دیگه؟ لفائدت ترویج نفس. و ایضا فی مقام اداء الفرض الالهی که صلات الواجبه لابد من اتیانه ها. حالا امر استاد یک طرف، امر خدا میگه بابا پشت نماز رو بذار بخون، سنگین هم از تو باید بخونی. نماز زرعت رو الان آفتاب غروب میکنه، خب باید بخونی. حالا هر جور شده عرض کنم، حتی برای شخص مریض میگن باید بخونه، نمیتونه ایستاده نشسته نمیتونه خوابیده. خب وقتی شریعت خودش آمده داره میگه اینجور، شما میگه نه. اگر یادتون باشه ما در یه مجلسی گفتیم اینا که میرن عمل جراحی بیمارستان میکنن، اینا واجبه رو همون تخت رو به قبله نمازشونو بخونن، تو همون نجاست و خون و جراحی باید بخونن نماز. این حرف نشد که ما میذاریم تا وقتی رفتیم خونه اون وقت بدن میشوریم چی میکنیم که، حالا خواستی بعدم قضا کن، نخواستی وظیفه داری شما تو بیمارستان نماز بخونی. کثرات الواجب لابد من نسیانها حتی ولو لم یجد فی نفسه تهیؤ الکامل، حتی اگر اون تهیؤ و آمادگی کامل در شما پیدا نشده باشه، باز هم شما باید عرض کنم به وظیفت عمل کنی. خب امشب چون شب اول ماه صفره بنابر قول تقویم، عرض کنم که مثل فردایی همونطور که مورخین و ارباب مقاتل ذکر میکنن، ورود کاروان اسرای اهل بیت به شهر شام بوده و همونطور که در متن زیارت عاشورا میخونیم فرحت به آل زیادن و آل مروان، برای اونها فرح و رقص و شادی و چراغونی بوده برای اهل شام. و تبلیغات سوء بنی امیه شایع کرده بود که حسین خروج کرده بر خلیفه مسلمین و خودش خونش رو هدر کرده، چون از زیر ولایت امیر مسلمین امیر مؤمنین بیرون آمده، خودش عرض کنم که اقدام به کشته شدن خودش کرده و خلیفه هیچ گونه تقصیر نداشته، تخلف از بیعت کرده و این شایعه را افتاده بود. خب گفتن سر خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج از دین کرده وارد شهر میشه، از در ساعات دروازه ساعات وارد میکنن، شهر را کاملا زینت کردن. به این حالت ورود اهل بیت به شهر شام. اینجا این کتاب لحوف سید ابن طاووس رضوان الله علیه هست و مطلب تاریخی از شهر دمشق، از بازار دمشق ذکر میکنه. ما به این مطلب توجه کنیم، ببینیم در این روزها حالت اهل بیت خاندان حسینی به چه صورته. لذا عرض کنم که راوی روایت کرده که روزی امام زین العابدین علیه السلام از خرابه شام بیرون آمد، در بازار دمشق قدم می‌زد. منهال ابن عمرو است میگوید که من با اون حضرت روبرو شدم، پرسیدم ای فرزند رسول خدا، روز را چگونه به شب آوردی؟ امام زین العابدین فرمودن ای منهال، روز را در حالی به شب رسوندیم که همچون قوم بنی اسرائیل در میان فرعونیان بودیم. امام چهارم از وضعیت شام اینگونه بیان دارند، فرمودند ای منهال، ما روز را در خرابه شام به حالی به شب رسوندیم که همانند قوم بنی اسرائیل در میان فرعونیان، که فرعونیان در اون روزها سر پسران رو می بریدن و مادرهاشون رو باقی می گذاشتن به خاطر اینکه موسی پیدا نشه. منجمین به فرعون گفته بودن که اگر این موسی بزرگ بشه و به دنیا بیاد، سلطنت تو به دست او از بین میره. دستور داده بود که زنان بنی اسرائیل اگر باردار شدن و بچه رو زاییدن، اگر دختر بود کار نداشته باشن، ولی اگر پسر بود سر پسر رو فوراً ببرن. حالا شما اینجوری تصور کنید که مادرهای زیادی باید بچه هاشون قربانی فرعون و دستورات این طاغیه، این طاغوت بشن. خب این مادرها در برابر این سرهای بریده، این بچه های پرپر شده چه حالی داشتن؟ امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: ای من حال، حال ما، حال بنی اسرائیل در زمان فرعون، به سر ما هم دشمنان این بلا را بردن. ای من حال، روزگاری بود که عرب بر عجم فخر می فروخت و می گفت حضرت محمد از قبیله قریش است، ولی ما که خاندان حضرت محمد هستیم، در این شهر شام روزگاری را می گذرانیم که حق ما خاندان پیغمبر غصب شده، جنای من گرفته شده، از وطن خیش رانده شده. ای من حال، جا دارد ورای این روزگار آیه قرآنی را بخوانی. خدا می فرماید: انا لله و انا الیه راجعون. این آیه را در وقت مصیبت شدید میخوانم. یعظمون له اعواد منبره و تحت اقدامهم اولاده و ضعو. الله اکبر. اینان منبر چوبی پیغمبر را تعظیم و احترام می دارن، در حالی که بچه‌های پیغمبر را زیر قدم هاشون له می کنن. يعظمون له أعواد منبره وتحت أقدامهم أولاده وضعوا بأي حكم بنوه يتبعونكم وفخركم أنكم صحب له تبعوا. آخه به چه حکمی باید فرزندان پیغمبر از حکم یزید پیروی کنند، در حالی که افتخار آنها این است که ما نسبت به پیغمبر داریم از قریشی. الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين وشايات وبايات وتابات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام بديم السلام على الحسين. بلند بلند السلام.